ساعت 18 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. با مرگ 272 بیمار دیگر، بیشترین آمار روزانه مرگ و میر ناشی از شیوع کرونا در ایران ثبت شد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید یک شنبه آینده تحریم‌های تسلیحاتی مندرج در قطعنامه 2231 ملغا خواهد شد. در اولین دادگاه جرم سیاسی در ایران، علیرضا زاکانی تبرئه و مدیر مسئول شهروند مجرم شناخته شد. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت روز دوشنبه از مرگ 272 بیمار طی 24 ساعت گذشته بر اثر ابتلا به کووید 19 خبر داد که بیشترین میزان از زمان شیوع کرونا در ایران است.
متاسفانه ضمن ابراز همدردی با خانواده‌های داغ دیده، طی 24 ساعت گذشته 272 نفر از هموطنان عزیزمون رو در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادیم که با احتساب این مجموع جانباختگان تا به امروز به 28,816 نفر رسیدن.
خانم لاری همچنین از ابتلای بیش از 4,000 نفر دیگر به کووید 19 خبر داد. ابتلای بیش از 500,000 نفر در ایران به کووید 19 تایید شده است. با این وجود منابع مستقل آمار رسمی وزارت بهداشت را تایید نمی کنند و بر این باورند که تعداد واقعی مبتلایان و جانباختگان چند برابر این آمار رسمی است. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در نشست خبری روز دوشنبه رفع تحریم تسلیحاتی ایران در روز 27 مهر ماه را شکست تاریخی آمریکا توصیف کرد.
مهمترین بود 27 مهر ماه ساعت 3:30 دقیقه بامداد به وقت تهران باور شکست مجدد ایالات متحده یک شکست تاریخی است.
ایالات متحده در تلاش برای تمدید این تحریم بود، اما شورای امنیت سازمان ملل متحد با آن موافقت نکرد. در پی این مخالفت، واشنگتن اعلام کرد که مکانیزم ماشه را فعال کرده و همه تحریم‌های سازمان ملل متحد بر ایران بار دیگر اعمال شده است. سه کشور اروپایی در برجام اگرچه اقدامات آمریکا را نپذیرفتند، اما از رفع تحریم تسلیحاتی علیه تهران ابراز نگرانی کرده و میگویند در تلاش برای تمدید این تحریم هستند. نخستین دادگاه جرم سیاسی در ایران با رسیدگی به پرونده شکایت وزارت اطلاعات از علیرضا زاکانی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس روز یکشنبه برگزار شد. به گفته احمد مؤمنی راد سخنگوی هیئت منصفه جرائم مطبوعاتی و سیاسی، در این جلسه اعضای هیئت منصفه با رأی‌گیری به اتفاق آرا علیرضا زاکانی را مجرم ندانستند. بر اساس قانون برگزاری دادگاه‌های جرم سیاسی که در سال 1395 به تصویب رسید اما هرگز اجرا نشد، جرایم مندرج در این قانون در صورتی سیاسی محسوب می شود که مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را نداشته باشد. مادر محمد موسوی زاده، دانش آموز 11 ساله اهل بندر دیر بوشهر، میگوید دلیل خودکشی فرزندش نداشتن گوشی هوشمند برای استفاده از شبکه شاد آموزش و پرورش و ناتوانی مالی برای خرید گوشی بوده است. خبرگزاری رکنا روز دوشنبه فایل صوتی مصاحبه با مادر این دانش آموز را منتشر کرد که در آن میگوید خراب بودن گوشی باعث غم و غصه و خودکشی پسرش شد.
محمد داره گوشی میخواد، گوشی مو خراب بود، به صدا میرسون، یه عکس میگرفت، یه چیزی نمیگرفت، یه معلم شم گفت.
بر اساس گزارش رکنا، این در حالی است که آموزش و پرورش تکذیبیه‌ای در مورد علت خودکشی محمد صادر و ادعا کرده بود که مدیر مدرسه محمد به او گوشی داده بوده است. معاون برنامه ریزی آموزشی و توانبخشی سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور روز یک شنبه در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفت که بیش از 40% دانش آموزان با نیازهای ویژه به شبکه آموزش اینترنتی شبکه شاد دسترسی ندارند. علیرضا رئیسی معاون وزیر بهداشت میگوید آنهایی که از ماسک استفاده نکنند جریمه خواهند شد. علیرضا رئیسی روز یکشنبه گفت دوربین‌های راهنمایی و رانندگی با چهره نگاری و کد ملی از همان سیستمی که برای حجاب استفاده می‌شود برای ماسک هم استفاده می‌کنند. او گفت که نیروهای پلیس کد ملی همه افراد را دارند و می‌دانند کجا زندگی می‌کنند. برای افراد پیام می‌آید و جرایم به حساب وزارت بهداشت واریز می شود. از سوی دیگر سیما سادات لاری سخنگوی وزارت بهداشت ایران آخرین آمار قربانیان کرونا را روز دوشنبه 272 نفر اعلام کرد که خود آماری بی‌سابقه است. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت می کنم به گزارشی از الهه روانشاد در این زمینه توجه کنید.
از نظر آمار مرگ و میر ناشی از کرونا، ایران بعد از هند دومین در آسیا است. هرچند آمار رسمی وزارت بهداشت ایران چه در مورد مبتلایان به کرونا و چه قربانیان بیماری کووید 19 تا به حال به کرات مورد تردیدهای جدی قرار گرفته و آمار واقعی چیزی بین 2 تا 5 برابر تخمین زده می شوند، اما همین آمارهای پرتردید هم رکوردهایی را به ثبت رسانده است. رکورد مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا در روز یکشنبه و پیش از آن هم سخنگوی وزارت بهداشت اعلام کرده بود که رکوردی هم در زمینه رعایت پروتکل‌های بهداشتی بر جای گذارده شده.
طبق آخرین اطلاعات دریافتی میزان رعایت پروتکل‌های بهداشتی در کشور حدود 42% گزارش شده است که متأسفانه به کمترین میزان خود ظرف 2.5 ماه گذشته رسیده است.
سعید پیوندی جامعه شناس در فرانسه به رادیو فردا میگوید رعایت پروتکل‌های بهداشتی موضوعی است که در اکثر کشورهای جهان به وسیله گروه‌های کوچکی از مردم نادیده گرفته می‌شوند، اما آنچه ایران را از دیگر کشورها متمایز می‌کند درصد بالای افراد بی‌توجه به توصیه‌های بهداشتی است.
اگر ما یه مقایسه انجام بدیم با سایر حوزه‌های جامعه می‌بینیم که این رابطه‌ای که مردم با قوانین، با توصیه‌های رسمی و مقررات دارند در بخش‌های دیگه هم آسیب شناسانه است. به نظر می‌رسه که یکی از مهم‌ترین دلایل این پدیده، یعنی رابطه آسیب شناسانه با مقررات، با دستورالعمل‌های دولتی، برمیگرده به رابطه‌ای که مردم در ایران با نهادهای رسمی، با دولت و با قانون دارن. دولت ماهاس از عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی گله می‌کنه، ولی چه کاری در این ماه‌ها برای ترمیم و بهبود وضعیت انجام داده جز تکرار شکایت و حرفایی که بارها و بارها تکرار شده؟ آیا دولت این وضعیت آسیب شناسانه را ریشه یابی کرده؟ آیا دولت متوجه است که بخش‌هایی از خود نهادهای رسمی گاه مثلا در برگزاری مراسم محرم یا در برگزاری نماز جمعه یا خیلی از کارهای مشابه همه پروتکل‌های بهداشتی را زیر پا می‌ذارن، در حالی که اون وقت از افکار عمومی از جامعه می‌خوان که به این پروتکل‌ها توجه بشه؟ به نظر من اون چیزی که امروز برای دولت ایران در رابطه با برخورد با افکار عمومی مهمه اینه که برگرده به ریشه یابی رابطه آسیب شناسانه ای که جامعه ایران با دولت، نهادهای رسمی و با قوانین دارن و اعتبار این قوانین و اعتبار سخن آنها در نزد افکار عمومی مورد پرسش است و به خاطر این شاید ایران بیش از کشورهای دیگر با معضل رعایت پروتکل‌های بهداشتی مواجه است.
اکنون دولت اعلام کرده که زدن ماسک در تهران که وضعیتی فوق قرمز دارد از درب منزل تا درب منزل اجباری است. آنهایی که این دستور را رعایت نکنند 50,000 تومان جریمه خواهند شد. ضمن اینکه مبتلایانی که از قرنطینه خارج شوند شامل جریمه 200,000 تومانی خواهند شد. سعید پیوندی جامعه شناس در فرانسه.
اگر بیش از نیمی از جمعیت ایران پروتکل‌های بهداشتی مربوط به ویروس کرونا را رعایت نمی‌کنند، اجباری شدن ماسک هم می‌تونه همین سرنوشت را پیدا بکنه، به خصوص اینکه ماسک مستلزم هزینه هست، خیلی از پروتکل‌های دیگر هزینه بردار نبودند. بنابراین میشه گفتش که به احتمال زیاد تغییر عمده‌ای در رفتار افراد بی‌توجه به پروتکل‌های بهداشتی به وجود نخواهد آمد.
دولت ایران مدتی تعطیل می کند، نماز جمعه را ملغا می کند، مدارس را می بندد، دانشگاه ها را می بندد و بعد باز می کند و مراسم محرم را برگزار می کند و مانع از سفرها نمی شود و پس از آن دوباره می بندد و اخطار می کند. سعید مدنی جامعه شناس در ایران سیاست های متزلزل و ناموفق دولت و افراط و تفریط هایش را دلیل جدی وضعیت امروز ایران در مقابله با کرونا می داند. او می گوید عدم توافق میان دولت و نهادهای مربوطه و حتی عدم توافق در میان خود دولتیان و در میان همین نهادها و نظرات متفاوتشان دلیل عدم توجه مردم به نظرات آنهاست. سعید مدنی در تهران.
الان دیگه تردیدی در عدم موفقیت دولت در مواجهه و مقابله با کرونا وجود نداره. تعداد زیاد آمار فوت شدگان و افراد مبتلا نشون میده که دولت به هیچ وجه موفق نبوده در برنامه‌هاش برای مقابله با کرونا به سایر برنامه‌ها. اما اگر بخوام به طور خاص در مورد کرونا صحبت کنیم و سیاست و برنامه دولت، دو تا ضعف عمومی از ابتدا در برنامه دولت دو تا ضعف اساسی وجود داشته. یکی اینکه سیاست‌ها و برنامه‌های دولت بی‌ثبات و ناپایدار بوده و به یه عبارتی بعضی موقع به سمت عادی کردن شرایط و بعضی موقع به سمت بحرانی کردن شرایط، و به همین دلیل صداهای متفاوتی از کل دولت می‌اومده، ضمن اینکه در درون دولت هم باز یک اتفاق نظری وجود نداشته و از درون دولت و حتی ستاد مقابله با کرونا هم صداهای متفاوت می‌اومده و به همین دلیل هم افکار عمومی خیلی جدی نگرفتند این سیاست‌های برنامه‌ای دولت رو. نکته دوم اینه که دولت از ابتدا فقط مسئولیت رو از مردم خواست بدون اینکه خودش مسئولیت قبول کنه و تمام بار بحرانی بودن شرایط رو به عهده مردم می‌گذاشت و ازشون می‌خواست مستقل از منابع امکانات یا شرایط خاصی که دارن به دستورات و بخشنامه‌های او توجه کنند. و خب واقعیت هم اینه که موقعی که امکانات لازم در اختیار مردم نباشه تا اون دستورات رو اجرا بکنن، خب اجرا خواهند کرد.
سعید مدنی جامعه شناس در ارتباط با دستور جدید دولت در استفاده اجباری از ماسک میگوید تحولی در رفتار جامعه پدید نخواهد آمد.
در مورد تأکید بر زدن ماسک در شرایط کنونی هم وضع به همین ترتیبه، یعنی اولا مردم رفتارشون رو در دوران کرونا متناسب با شرایط زندگی روزمرهشون تنظیم کردن، زیرا که هیچ امیدی ندارن که دولت به اونها کمک کنه که سیاست یا برنامه زندگی متناسب با این دوران رو مورد نظر قرار بدن. بنابراین کسی که ناچاره که برای کسب درآمد روزانه‌اش به بیرون از خونه بیاد باید بیاد، و اگر که پول داشته باشه که بتونه ماسک بخره یا ضد عفونی کننده بخره میخره، و اگر نداشته باشه نمیخره، برای اینکه امکانش رو نداره. و دولت اصلا از اول هیچ توجهی به این سوی ماجرا نداشت. دولت بدون اینکه حق بده یا منابع بده به مردم ازشون مسئولیت می‌خواست ناموفق بود. هیچ وقت مردم به طور جدی توجه نکردن به هشدارهای دولتی به دلیل همین ضعف اساسی. به این اعتبار در مورد این سیاست اخیر و اجبار کردن ماسک زدن هم در وهله اول به نظر من به دلیل نگرانی که کل نظام سیاسی ایران و به طور خاص دولت داره هیچ فشار مضاعفی وارد نمیشه و عملا ناکارآمدی اینجا هم خودش رو نشون خواهد داد. هیچ ضابطه یا قاعده مشخصی وجود نخواهد داشت و ظاهرا هم از همین الان مشخص شده که دستور عملی در این زمینه وجود نداره. بنابراین نوعی تشتت از همین ابتدا در اجرای طرح هست. و در وهله دوم این که مردم هم اگر کسانی قبلا امکان تهیه ماسک رو در گذشته داشتن، بعد از این هم با ماسک فعالیت خواهند کرد و در محیط عمومی حضور خواهند داشت، ولی کسانی که یعنی به طور مشخص امکان خرید ماسک نداشته باشند، طبیعیه که به همون ترتیب گذشته به کارشون ادامه میدن، مخصوصا کسانی که اساسا کارشون به نحویه که نمیتونن از ماسک استفاده بکنن چون ناچارند که کارشون رو ادامه بدن و خرجی روزانه شون رو در بیارن. بنابراین اصلا جدی نمیگیرن این تهدیداتی رو که دولت شفاهن مطرح میکنه، و متاسفانه به این ترتیب خیلی شاهد تحول و تغییر چشمگیری در رفتار عمومی مردم نسبت به این مسئله، یعنی سیاست جدید دولت و اجباری کردن ماسک نخواهیم.
دکتر پیام تبرسی عضو کمیته علمی ستاد ملی مبارزه با کرونا و رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری در گفتگوی رادیویی روز یکشنبه از نیاز به جدی بودن در این مورد و دست کم 2 تا 3 هفته تعطیلی عمومی گفته است.
من بیشتر تمرکزم روی اینه که باید محدودیتی بذاریم که اجرایی باشه، 1 و 2 باید همه جانبه نگاه کنیم. یعنی اگر ما قرار محدودیت بذاریم بعد مردم از اون برن مثلا مسافرت، تمام اون داشته ها برباد میره. شد این هفته قبل که دیگه دوباره باز این همه تردد توی استان ها و در همه جای ایران همه رفته بودن، الان ما مجددا این شنبه تعطیل هفته ای یعنی. همین اتفاق بخواد بیفته ما واقعا با موزر بزرگی روبرو خواهیم. من میگم باید مدت جدی تر برخورد بشه. ببینید ما احتیاج داریم به 2 تا 3 هفته تعطیلی عمومی مثل اون چیزی که ما تو عید تجربه کردیم.
دکتر پیام تبرسی میگوید با اختصاص بیمارستان‌های نیروی مسلح به بیماران کرونایی و ابلاغ وزارت بهداشت مبنی بر اولویت بیماران کرونایی، تخت‌های بیمارستان‌ها به آنها اختصاص یافته و این به آن معناست که دیگر بیماران در مضیقه جدی قرار گرفتند.